أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گاهی یادی بکنیم از آخون. من این من سیاه نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال شیخنا و سیدنا و من علیه الیه سندنا فی العلوم القضا. عرض کنم حضورتون که بحث درباره ترسیم مثاله افلاطونی بود و تأییدات و توجیهاتی که مرحوم آخوند از کلام بزرگان مثل کلام مرحوم شیخ در شفا و همینطور شیخ اشراق و مرحوم میرداماد، ایشون در افق مبین مسائلی را ایشون خوب ذکر کردن. یک کل بیانی دارد مرحوم میرداماد که بسیار بیان دقیقی است، البته شاید بعضی از مواردی داشته باشه که موارد ابهام حداقل در نظر ما، شاید خود ایشون این مسئله اینطور نبود که با اون بیان مطلب نسبت به مثاله افلاطونی میشه توجیه پیدا کنه، و آن کیفیت ترسیم بین قضای الهی و قدر است. آنچه که تا به حال برای ما در این مسئله مسموع بوده این است که قضای الهی یک مسئله مبهمه، و این مسئله مبهم خصوصیت ابهامش همون عدم تعین است و عدم تشخص، چون هر چیزی که صفت ابهام بر او صادق باشد طبعا نمیتواند متشخص باشد. تشخص مساوی با وجود است و وجود مساوی با تعین است، و تعین مساوی با ظهور است و ظهور مساوی با نور است. همه اینها در یک سطح هستند. نمی شود یک چیز متشخص باشد ولی در این حال مبهم باشه، کما اینکه نمی شود یک شیء مبهم باشه ولی ظاهر نباشه. و از این قبیل است و از این بیان استفاده می شود که چطور اسم ظاهر به اشد و اتم معانی و مفاهیم و حقیقت خارجیه خود برای وجود باری تعالی صادق است، زیرا هیچ تشخصی قوی تر و هیچ تعینی متعین تر از تعین وجود باری تعالی نیست، و اون تعین تعین اطلاقی است و تعین لامتناهی است و تعین سعی است و تعین شمولی است و تعین عام است، به حیثی که لا یشد عن حیطت تعینه شیء، به این نحوه از تعین یک تعین بیشتر نداریم، گرچه فهم این مسئله و درک این مسئله جز با رؤیت دل و با شهود باطن امکان ندارد. یک تصوراتی انسان میکنه در اینجا، ولیکن خب اون مسئله باطن یک مطلب، اون مسئله دیگری است. درست شد. حالا صحبت در این است که این قضاء الهی آیا تعین خاص است و تشخص خاص است، یا اینکه امر مبهمه، یا امر فرض بکنید که بدون هیچ جهتی هست، بدون هیچ به اصطلاح مسئله‌ای هست. میل پروردگار و اراده او تعلق گرفته است بر این که یک مصیبتی فرض کنیم که بر این بنده بیاید، همین به نحو کلی. حالا در اون مقام میل و مقام اراده، نفس خود اون، خصوصیت خود اون مصیبت لحاظ نشده که آیا این مصیبت فرض کنید که حسبه است، یا اینکه این مصیبت درد کمر است و یاد فرض بکنید که شکستگی پا و سر و استخوان است، یا اینکه فرض کنید که این بیماری کبد و قلب است، یا اینکه این مصیبت از دست دادن عزیزی است و امثال ذلک. این خصوص این مسئله لحاظ نشده. این مسئله که عرض می کنم خود بنده شنیدم ها، خود بنده این مسئله شنیدم و از خیلی افرادی که متصدی این مطالب هم هستن هم بنده شنیدم. و همیشه این قضیه برای من جای سوال داشت از همون سابق، که چطور در فرق بین قضای الهی ما این مسئله را مشاهده می کنیم که قضای الهی یک مسئله چیزه، یک مسئله مبهمیست که صرف، مگر در همونجا نمی شود در خود خصوصیت قضا اون مصداق هم در اونجا ترسیم بشه؟ همون مصداق خارجی هم در مسئله قضای الهی در اونجا شکل بگیره. این چه مسئله است که باید در مراتب، فرض کنید که تحقق خارجی در مراتب علمیه، ما مراتب مختلفی تصور بکنیم. اول یک مسئله کلی، بعد این نزول پیدا بکند، جزئی تر بشه، حتی جزئی تر و جزئی تر، تا اینکه اونی که در خارج تحقق پیدا میکند ما دیگه اسم اونو قدر میگذاریم. قدر یعنی اندازه، اندازه. فرض کنید که قضای الهی هست بر این که فرض کنید که پای این بشکنه و چلاق بشه و دیگه بلند نشه، خلق خدا از دست شاهد شن. اما اینی که حالا میخواد پاش بشکنه، از زانو بشکنه، یا از این وسط بشکنه، یا از این پا بشکنه، اینی که دیگه نیست. همینقدر پای این بشکنه و تو خونه بیافته یه مدتی و بله، هم خودش راحت بشه، هم بقیه از دستش راحت بشه. این مقدار رو قضا میگن. اما این که ورس کنی که این داره میاد، این ملائکهی که دارن این قضا را نازل میکنن، در این وسط با مسائلی که برخورد میکنن، با حوادثی که پیدا میشه برای او، همینطور کم 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 این قدر پیدا میکند. اول میخوره، فرض کنید که میخوره، فرض کنید که به این مثلا بالاتر از این نیمه ساق، حالا در این کیفیت بالاتر پایینتر، مجالسی که در اینجا ممکنه تشکیل بشه، ارتباطاتی که ممکنه پیدا بشه، دعایی پشت سرش باشه، نفرینی پشت سرش باشه، کار اینها همه با هم زم و زمه میکنن، تا اینکه در اخیر این قضا میخوره، پاش از یک جا میفته، این کاسش ترک برمیداره. میگن بایستی که برای چند ماه با تو حرکت ندی، فرض کنی که میبازی. خب این نحوه نزولی که در اینجا آمده، دیگه اسمشو بدا گذاشتن. حالا راجب بدا هم صحبت میشه، چون در این زمینه ایشون وارد شدن. البته ایشون راجب بدا صحبت نمی کنن، ولی که من چیز میدونم که ما راجع به بدا تا چیز نکردیم، ما تو اصول فرض کنیم که خب حالا این به اصطلاح یه مقداری بحث بدا رو ما به لازمه مبحث میکنیم که اصل بدا چیست و این حقیقت بدا چیست، و اینی که حتی در لسان ائمه است و حتی شنیده و در بعضی از روایات هستش که خلاصه مسئله بدا فقط علمون مکنونون مخزونون فی ذات الله تعالی، به این نحوه راجع به حقیقت و مسئله بدا هست. و یا یعنی که در روایات دیگه داریم که لولل بدال اخبرتکم الی یوم القیامه، نظیری همچین مسئله داریم. یعنی این حکایت از این میکند که مسئله بدا این یک واقعیت مکنونی است که فقط به ذات پروردگار برمیگرده و به اراده و مشیت او برمیگرده. یعنی این قضیه ای هست که منحصر است، از نقطه نظر علمی منحصر در ذات پروردگار است. این جای صحبت دارد و همینطور با روایاتی که دلالت بر مسئله احاطه علمی دارند بر مشیت و بر جریان مشیت چطور میتواند این قضیه وفق بده با اون روایاتی که هیچ چیز از ما مخفی نیست و هیچ مسئله‌ای نیست. خب خود این بدا هم جز و همین مطالب هست دیگه، این که خب به اصطلاح از اینها خارج نیست. اینها مطالبی است که خب نسبت بهش خوب صحبت بشه. و حالا البته مرحوم آخوند در مجلدات دیگه راجع به این مسئله صحبت میکنن. من حالا ببینم که اگر خود ایشون هم میخوان در این مسئله یه مقداری به اصطلاح بحث بکنن، ظاهرا در جلد 7 یا 8 که راجع به مسئله کیفیت تحقق علم در اونجا صحبت دارن، این اگر نگاه کنن من ببینم اگر که میشه در اون میشه به تأخیر انداخت خب میندازیم، و الا اگر خب رفقا عجله بیشتری دارن همون به اصطلاح مباحث رو در همین کلمات مرحوم میرداماد در اونجا به اصطلاح خواهیم آورد. حالا جا دوتر بشه بله ما اونجا اولش که 12 سال تو کش بس و همین ها باعث میشه عمر نو بشه دیگه. یعنی چی دیگه که بعد 10 جاش باشه بیانه بگیم؟ خب این هم همین میشه. خیلی انشاءالله بسیار خوب. حالا دیگه هرچه خدا خواست. این مسئله برای ما همیشه جای شبهه بوده که این چگونه آخه ترسیم میشه کرد؟ شما یک حقیقت علمیه رو در ذات باری ترسیم کنید، اسمشو بذارید لوح محفوظ اسمشو بذارید، بعد یه مرتبه دیگر در اونجا اسمشو بذارید که اسمشو بذارید لوح محو اثبات که مقام قدر است، اون لوح محفوظ منتقل به مقام، اون لوح محفوظ نسبت به قضایای کلیه، ولیکن در مقام نزول این ممکنه حد بخوره، تراش بخوره، کم بشه، زیاد بشه و اون شکل پیدا بکنه، مانند همون حقیقت وجود بسیط. که اون وجود بسیط همونطوری که خدمتون عرض کردم این میاد و این حد میخوره و شکل پیدا میکنه، وجودی که شکل ندارد شکل پیدا میکنه، وجودی که رنگ ندارد رنگ پیدا میکنه، وجودی که حد ندارد حد پیدا میکنه، وجودی که قالب ندارد قالب پیدا میکنه. وقتی که یک وجود وجود بسیطه است در ذات هر تعالی، دیگر قالب چه معنایی میتونه داشته باشه؟ رنگ و شکل رو فرض کنیم که اعراض چه جایگاهی میتونن داشته باشن؟ اون وجود بسیط است، حتی بسیط از مجرد و ماده است. یعنی وجودی است که میتواند در آن واحد، توجه کنید در آن واحد، اون وجود میتواند یک نحوه ای از تجرد دارد، یک نحوه ای از تجرد دارد، غیر از اون تجرد اصطلاحی که متداول که به اصطلاح السنه اعلام هست، یک نحوه از تجردی دارد که در عین تجردش ماده را هم در بر میگیرد و شامل میشود. این چه تجردی است؟ این چه تجردی است که در عین تجرد ماده را هم شامل میشه؟ الان شما در وجود خودتون حقایق مجرده را کاملا لمس میکنید. یک، این ادراکی که الان دارید، آیا این ادراک مادی است یا مجرده؟ قطعا باید ادراک مجرد باشه، چون ادراک از مقوله علم است، و علم دلیلی برای معنا ندارد که ماده باشه. دوم، عطوفتی که شما دارید نسبت به افراد، عطوفتی که دارید نسبت به بچه ها، عطوفتی که دارید نسبت به پدر و مادر، این عطوفت از مقوله ماده است یا مجرده؟ رحمتی که دارید، غضبی که دارید، فکری که دارید، تعلقی که دارید، این مسائلی که دارید، حب نفس که دارید، احساسی که برای خود دارید، اون احساس برای خود داشتن، اون احساس خود بودن، آیا اون احساس خود بودن ماده است یا مجرده؟ اگر ماده است، کدام یک جزء از اجزای بدنه؟ آیا اون احساس خود بودن مربوط به دسته؟ اگه دست قطع بشه اون احساسم میره؟ نه، احساس در اینجاش باقی است. احساس خود بودن، احساس خود داشتن، احساس درک و مسئله خود، آیا اون احساس مربوط به قلبه؟ اگر فرض بکنید که یه روز پیدا بشه یا دارن هم میشه با همون قلبه، فرض بکنید که قلب رو برمیدارن یه قلب مصنوعی میذارن شروع میکنه، شما میبینید هر طوری تو نشده، همون فکر رو دارید انجام میدید، همون مطالعه رو میکنید، همون راه رو دارید میرید، همون تفکر رو میکنید، همون عواطف رو دارید، همون عواطف رو دارید. الان در بیمارستان ها فرض کنید که مریض خوابیده، دستگاه پمپاژ هست براش قلب و خون رو پمپاژ میکنن، خب میگن نمرده، این نمرده، قلبش هم کار نمیکنه، یعنی کاری که قلب میکنه با اون دستگاه داره میکنه، اون خودش رو ول کنن قلبم وای میسه، اینو بعد اصلا وایسون، این مرده است، اصلا خلاف شرع است که مریض رو در یه همچین حالی نگه دارن، باید دستگاه رو خاموش بکنن، مردم که مرد، الان دیگه وقت مردنشه، نباید زجر داد. قلب در جایی باید مریض را نگه داشت که خودش بتونه کار کنه، نه اینکه یه دونه فرض کنه که تزریق کنن تو عمر نو همه تزریق کنن، و این نه مرده است نه زنده است، همینطوری لنگ در هوا گیر کرده، روحش از یه طرف متعلق، از یه طرف به بدن. زجر آورترین قسمت برای فرد این حالته، و متاسفانه الان این حالات رو دارن، این کارها رو دارن انجام میدن. وقتی که مریض دیگر نمیتواند دوام پیدا بکنه، بعد دستگاه رو قطع گوتش که به عمر طبیعی خودش از بین بره دیگه، برید دیگه، وقت رفتنش دیگه، درست شد؟ خب همینطور در مورد ریه، همینطور در مورد کبد، همینطور در مورد الان کلیه‌ای که از کار افتاده چیکار میکنن؟ دیالیز میکنن. غیر از اینه، حالا کسی که کلیه نداره حرف نمیتونه بزنه، اصلا کلیهش کار نمیکنه، هر سه روز دفعه بره، دو روز دفعه بره دیالیز. پس معلومه کلیه هیچ نقشی در خودیت من نداره، قلب هیچ نقشی در خودیت من نداره، اینها وسائلی هستند برای اینکه بدن رو نگه دارن و به واسطه بقای بدن و حفظ و سلامت بدن بتوانند رو انجام بده. اینها مسائلی است که شما در تجرد این مسائل درک میکنید. خب وقتی که مسائل درک کردید، خب بدنتون کجا میره؟ ماده چه میشه؟ پس ماده دوتاست، یعنی یک احساس میکنید، احساس ما مجرد بودن، و یک احساس میکنید احساس ماده را، که این ماده همون مجرد است که ظهور دارد. وقتی که شما نگاه به دست خود میکنید، تا بال فکر کردید، حالا آزمایش کنید، وقتی نگاه به دست خود بکنید، آیا این دوتا دست را یک واحد در تصور خودتون می آورید یا جدای از خودتون در تصورتون میاد؟ الان وقتی که نگاه به این عوام بکنید، نگاه به کیفتون بکنید، کیف مال خودتونه، میگید این کیف جدا سرطی به من نداره، این عوام لباسیست که من از جارختی برمیدارم میدادم رو دوشم میام، درست شد؟ خب میتونم اینو بردارم، میتونم یکی دیگرش رو بردارم، این لباس رو میتونم اینو بپوشم، میتونم غیر از اینو بپوشم، این امامه رو میتونم اینو سرم بذارم، این عینک من میشکنه میرم عینک، در تمام این تعلقات من احساس بیگانگی میکنم، احساس دویت میکنم با اینکه اینها رو از خود میبینم، یعنی دیدگاهی که من، اینا همه فواصل بعید و بعیدتره، من اون جده ای را که نسبت به این لباس دارم، طبعاً اون حالت را نسبت به لباس غیر ندارم، لباس غیر را غیر میبینم و جدای از این جده میبینم که نسبت به متعلقات خودم این الان ارتباط داره. ولی همین، در همین تعلقی که نسبت به لباس هست، باز این را جدای از خودم میبینم. ببینید این مرتبه جدا دیدن و مرتبه غیر دیدن فرق میکنه. همینطور بیایم نزدیکتر تا اینکه میرسیم به این بدن. این بدنی را که الان من دارم میبینم، این هیچ از خودم جدا نمیبینم، درست شد؟ در حالتی که ماده است و اون خودیت خود مجرده. پس چطور در اینجا شما میتوانید یک تصور بکنید که اون تصور اون دوئیت را واقعا ایجاد بکند، اون ماده را واقعا؟ اون در اون جایی است که شما به واسطه حالات روحی اون جنبه فناء ماده در مجرد را بتوانید تفکیک کنید. در آن حالت است که میتوانید مشرف بر بدن بشید و خود را ببینید و بدن را از خود نبینید. تا وقتی که اون اشراف پیدا نشده و اون غلبه حال بر اون نفس مجرد پیدا نشده، شما خود و بدن را یکی میبینید، یک واحد میبینید، یک پدیده میبینید. همان فکری را که دارید نسبت به خود، همین فکر را نسبت به بدن. بگی آقا چرا میزنی رو دستم؟ یا این که تو که این نیستی، تو یه چیز دیگه هستی، تو دست چیز دیگه هست. میگی چرا در اینجا پاتو گذاشتی رو پای من؟ میگه خب پا که مربوطه به تو نیست، تو اصلا یه واقعیت دیگه هستی. این چراها مال چیست؟ این چراها مال این است که الان شما در یک احساس دارید. اگر در اونجا دو احساس داشتید خیلی فرق نمیکرد. یه وقت خیلی عجیب بود، خیلی عجیب، یکی از همین افراد بود، از افرادی که اتفاقا به مرحوم آقا هم ارتباطی داشتن، این یه مطالبی نسبت به ایشون گفته بود و ما خیلی متاثر بودیم که مثلا چرا یه همچنین شخصی که یه همچنین مطالبی بود حالا داره این حرف رو داره میزنه. من یه شب بود که آمده بودیم از اون مشهد، اون منزل بود، ایشون آمده بودن، ما بودیم در خدمت یکی از بستگان دیگه و اونم ناراحت بود از اینکه چرا، گفت آها جان ایشون اومده این حرف رو آخر راجع به شما زده، شما نمیدونم چرا کاری انجام نمیدید، نمیدونم فلان نمیکنید. چون ایشون به من فرمودن شما برو فلان کار بکن و خیلی این براش چیز بود که یعنی چی این کار، مثلا بعد اقدام تندتری بشه چه بشه حرفا. ایشون فرمودن آقا جان مگه اینا به ما این حرفا را میزنن؟ اینا به من نمیگن، اینا به این قبا میگن. اشاره کردن قباشون آویزون بود به جارختی، اینا دارن به این دارن به چیز میکنن، به من اینا به من دارن اینا این حرفا رو نمیزنن. اینا این به این قبا، این قبا رو میبینی که به جارختی آویزونه، این عبایی که به این جارختی آویزونه، این لباسشون، پیرنشون، نمیدونم لباسشون که آویزون بود، اینا به این دارن. یعنی حالا اگه ما باشیم نه فلانه، این اصلا بدن خود را از خود نمیبینه تا اینکه حالا بیاد بهش بر بخوره، ناراحت بشه که دارن پشت سرش حرف میزنن، دارن اسایه ادب فرض بکنن سرش رو. این میگه به این قبا میکنه، میگه آقا تو رو به این لباس من هر چی از آرش بگو، بگو هر چی دلت میخواد، ای فلان فلان میشه، ای تو چی تو تو میخندم، من تو میخندم. ببینید اینها چیزهای اساسی است که اینها رو ما باید بیایم و در خودمون اینها را زنده کنیم، اونها را در خودمون زنده کنیم، بپرورانیم این مسائل رو. میرسیم به یه چیزایی، میرسیم به یه مطالب، حالا نمیگیم مثل اونا، ولی خب چرا یه چیزایی درک میکنیم، یه چیزایی میفهمیم، زندگی یه خود برامون راحت تر میشه، ارتباطات یه خود برامون راحت تر میشه، معادلات یه مقداری برامون منطقی تر میشه. معادلات این حرف و نقل ها و پشت سر هم حرف زدن ها یه مقداری سبکتر میشه، کمتر میشه، حسن زن ها بیشتر میشه، سعه صدر ها بیشتر میشه. اینها چیزهاییست که بزرگان به ما یاد دادن. یکی از چیزهایی که ایشون میفرمودن همیشه به ما، اگر یه حرفی بهت زدن نرو پیشو بگیر. یا اینگار نه اینگار شنید. بله یه وقتی یه چیزی گفته میشه، یه مسائل بعضی چیزا هستش که نه، یه تبعاتی داره، یه تبعاتی داره، اونجا آدم باید پیشو بگیره. ولی نه آره پس گفتن بودم فلانی خیلی خودشو میگیره، گرفتن نداره با فلانی نمیدونم فرض بکنید که نمیدونم دروغم میاد از خودش میگه، حالا گفت دیگه بابا دیگه فکرتون. اینقدر از این حرفا به من میگن، هم تو نامه میمیسن هم تو جیرون، یکی شما تاقی بهش تو نگفتن اصلا. تا یادم میافته قبامو نگاه میکنم، ها ها بخور میشه جانه خوبه قیمتت میره بالا، متری 1000 تومن میشه متری 2000 تومن، متری 3000 تومن. نه مثلا لباسم اونجاست، ها بخور خوب، ها چرا فقط من بخورم، یه خودت تو بخور. اینها آمدن زندگی را برای ما راحت کردن. ببینیم همین مسئله رو اگر ما حالا ما نه اصلا درست عکس این مکتب و مرام و مبنا ما داریم حرکت میکنیم، تا یه حرفی اصلا نزده ما این حرفو زده شده تلقی میکنیم، از روی قصد تلقی میکنیم، از روی عناد تلقی میکنیم، بهش ترتیب اثر میدیم، دنیا رو پر میکنیم، پدرشو در میاریم. بابا جان بعد وقتی میریم نگاه میکنیم اصلا بابا روحش خبر نداشته، بعد وقت روحش خبر نداره، این کجا این کجا، اصلا این در دو وادی کاملا با عدل مشرقین این قضیه قرار داره. اون میگه اگر یقین شنیدی، اصلا اومد جلوت گفت، من در اون زمان میرفتم و میدیدم نامه هایی را که به ایشون مینوشتم و چه مطالبی را به ایشون میگفتم، چه دوست و چه غیر دوست، نامه های بدون امضا. چیزا یار نمیدونم کجاست، نه انگار شو میگودم بزنه به اینجا، بزن با به اونجا، بزن به اینجا و خودت رو راحت کن. خب انشالله که تتمه مطالب برای هر وقتی که دیگه شد
بس. یه نقلی از شما اولیا و عرفا نسبت به پاییز یه نظر خاصی داشتن، تو حتی نسبت به تفهمار یه همشه اون
مقدر
هوای پاییز
گفتن نورانیت پاییز از سایر فصول بیشتر جهت خاصش همون رسیدن به مقصد و مطلوب درخت، وقتی که یعنی کل طبیعت و اینها در پاییزه که اون نتیجه از سبز شدن و نتیجه از رشد و نمو را ارائه میدن، میوه ها در پاییز در میاد و وقتی که پاییز میشه دیگه درخت ها انگار اون وظیفه را انجام دادن و دیگه برگا میخواد بریزه. این حالت حالت خاصیه و همچین چیزی هست
اون تجربه.
بله بله.